سلام و سلام به روی ماه شما. امیدوارم که خوب باشین، صبح پنجشنبه خوبی رو شروع کرده باشین. اگر که شروع تعطیلاتتون هست، تعطیلات آخر هفته، امیدوارم که بتونید یه استراحت خوبی داشته باشید، هرچند که به هر حال بوی بهار و نوروز که داره میاد با خودش یه سری شلوغی ها و به قول انگلیسی بازینگ، یعنی مثل زنبورا که وزوز میکنن وقتی مشغولن. خلاصه اینم در ما اینو ایجاد میکنه. باشد که برای همگان دوست خوب، خانه امن، آب تمیز، غذای سلامت، دسترسی به شفا و دلایلی برای جشن گرفتن باشد. باشد که همه ما بیدار شویم، آزاد شویم تا با هم بهشت روی زمین را خلق کنیم. شروع میکنیم قسمت در واقع بال امروزمون رو، بالی که امروز داریم میزنیم تا به سمت پروانه شدنمون که همین الان هستیمش پیش بریم، با مراقبه داخل بدنمون و با لنگر انداختن داخل تنفس و بدن هامون. چیزی که احتمالاً توجهتون بهش جلب شده یا اگر جلب نشده الان بهش دقت کنید، اینه که توی همین مدت کوتاهی که نسبتاً کوتاهی که داریم با همین کار رو انجام میدیم، سرعت افتادن توی بدن، لنگر انداختنمون داره بالاتر میره، یعنی راحت تر شده. یعنی اولاش شاید لازم بود تمرکز کنیم، اینو بیاریم بالا و اونو بیاریم پایین، ولی الان ممکنه به محض اینکه میگی خیلی خوب قرار لنگر بندازیم شروع کردیم، شروع کنی به حس کردن و گزگز کردن چیزایی تو بدنت. این خیلی نشونه خوبیه و این اتفاق خیلی طبیعی دیر یا زود برای هممون میفته. خیلی هم طبیعیه، یعنی چیز خاص و عجیب غریب و ماورایی نیست، به همون سادگیه که اگه شما 10 روز بیاین باشگاه من بهتون میگم این دمبلو بزنید، روز دهم احتمالاً یکم راحت تره. مایی چه ساختین؟ پس با تمرکز خودتون و با تنفس توجهتون رو به سمت بدن ببرید. جایی که با شروع میکنیم لنگرگاهمونه، ارتباطمون با زمین که میشه یا کف پاهامون یا اگر روی جایی نشستیم 4 زانو، ارتباطمون با زمین مثل صندلی. و در حالی که این ارتباط رو احساس میکنید و اینکه زمین شما رو نگه داشته و اگر نبود ما پرتاب میشدیم و معلق میشدیم، چند تا تنفس با این احساس بکنید. حالا یادتونه به شکل 8 نفس رو میچرخوندیم. نفس رو شروع کنید به چرخونید به شکل 8. بالا بیارید تا سقف دهن، پایین ببرید، اینجا فرش بدین که اون 8 بچرخه برید پایین. یکم با قبلی ها فرق میکنه ولی هیچ پیچیدگی نداره، فقط این شکل رو دنبال کنید با ریتم دم و بازدم خودتون. از شکمتون استفاده کنید و این دفعه نه تنها شکم، یه خورده ششهاتون هم پرتر از حالت عادی کنید. و حالا ببینید و احساس کنید که کف دست هاتون پر از انرژی میشه. پر از انرژی شدن ممکنه به شکل داغی باشه، گزگز کردن باشه، یه حسای لطیف و ظریفی که همیشه هم ممکنه تجربه کردین و میگین آخه این که چیز خاصی نیست، همون چیزای غیر خاص که از بچگی با همون بوده ها، همونا طلا و جواهر همونجاست. ماها خیلی اوقات مثل گداهایی هستیم که نشستیم روی یه صندوقی که هر روز این صندوقه رو میاریم، این صندوقه رو میشینیم روش، بلکه یکی میگه ببین اون صندوقه رو بازش کن، ول کن بابا این صندوق، هر روزم روش میشینم یه باز کن این گنج توشا، میخندی میگه ولم کن بابا، و داخل این صندوق پر از زمرد و جواهر و الماسه، ولی چون خیلی دم دسته از دستش میدی. خب کم کم چشمامونو باز کنیم، ولی دلیلی نداره که از آغوش مادر زمین بیرون بیایم. همونجا باشید، حتی اگه دارین راه میرین احساس کنید ارتباطتون رو با زمین. خب بریم سراغ حرفای امروز. امروز حرف زیاد دارم. اگر دنبال کرده باشین صحبت هامو، دیروز آماده کردم شما رو و خودم رو برای اینکه وارد فازی بشیم که شروع کنیم مرحله به مرحله نگاه کنیم که چه چیزایی من الان رو شکل داده، خود من، سلف من رو امروز شکل داده، و این تجربه های مختلف رو بهش نگاه کنیم. تلقایی که دور هندونه وجودمون بوده رو هی نگاه کنیم ببینیم که آهان پس اینطوری شکلم داده، آهان اون این این این، و بعد آخرش بتونیم از همه تلقا رها بشیم و خود واقعیمون رو اجازه بدیم که بیاد بیرون. خب چیزی که میخواستم امروز باها شروع بکنم اون تلق یا اون تأثیر خانواده بود و اجداد. وقتی میگم خانواده منظورم الان خانواده اولی یعنی پدر مادر هست، ولی نه به اون معنایی که جلوتر بهش خواهم پرداخت. یه خورده لنز دوربینمون گسترده تر الان و اجداد رو هم در بر میگیره. چیزی که اینجا دارم ازش صحبت میکنم بر اساس تجربه های شخصی، کارم با مراجعین، و در واقع بنا شده بر یک رویکرد کار تراپیه که بهش میگیم Family Constellation، کهکشان خانواده. به چه معنا؟ به معنای این که خانواده و تمام ما آدم ها مانند کهکشانی هستیم که به هم وصلیم، و اگر هر سیاره ای یا ستاره ای هرچه کوچک یا بزرگ از جای خودش خارج بشه، تکرار میکنم، هر سیاره یا ستاره ای چه کوچک چه بزرگ از مسیر و جد مدار خودش خارج بشه، یا یه جورهایی بری یه گوشه‌ای گم بشه، گم به معنای این که حذف بشه از اون سیستم کهکشانی، کل کهکشان به درد سر میافته و نخواهیم که مگس از در خلقت برود بیرون. اینو واسه این سهراب میگه، برای اینکه عشق هیچ چیزی رو حذف نمیکنه. اگر چیزی رو حذف کنی دچار درد سر میشی، و آماده باشیم که این روی کرد و این ایده یه جاهایی منهای ایگویی ما، نفسهای ما رو برانگیخته خواهد کرد، به خاطر اینکه ایگو کارش بر اساس حذفه، بر اساس جداییه، ولی عشق و قلب کارش بر اساس همه چی و همه کس رو دربر گرفتنه، ولی دربر گرفتنش به معنی این نیستش که آتیشو بغل کنم. حالا در کهکشان خانواده که کسی که این تئوری رو در واقع به این شکل آورد برت هلینگر هست. البته خیلی های دیگه از این موضوع صحبت کردن، حتی بعضی موقع به شکل علمی، یعنی تئوری هایی در این مورد وجود داره. هرچند که این تئوریا ممکنه کمتر مطرح بشه یا یه جاهایی کمتر دیده بشه. در واقع ماجرا یک فیلد یا یک حوزه‌ایه که مثل همون مدارهایی که این سیارات رو کنار هم نگه می‌داره، در میان موجودات و ما آدم‌ها و خانواده‌ها و اجدادمون نقش بازی می‌کنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر من از جایی که بهش میگیم order یعنی نظم و ترتیب خودم خارج بشم، فرض کنید یک صفحه پازل بزرگ دارم که من یکی از قطعات این پازلم، اگر من از این پازل خارج بشم و پاشم برم یه دیگه راست چپ بالا پایین، کل پازل به هم میریزه. فرق نمیکنه پازل چند میلیارد قطعه‌ای هم باشه، یک قطعه سر جاش نباشه، کل پازل به درد سر میفته. برای همینه که بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. این که میگه نماند قرار، این نیست که آدم باش دیگه، دلت بسوزه دیگه، قرار نباید بر تو بمونه. ماجرا اینه که اگرم قرار داری، قرار به معنای این که میگی به من چه، من کار خدا میکنم، اگر هم این قرار رو داری، از روی قطع بودن و جهلته و حس نکردنمه. اگر واقعا متصل باشم میتونم اینو متوجه باشم که بخشی از من دیگه، من همون اقیانوسم دیگه که قطره‌های مختلف داره دیگه، یه بخشی از من در یک جایی در عذابه. اینو میتونی حس کنی و در این حال با هویت‌های واقعی در ارتباطی، میدونی که در این حال که این عذاب وجود داره، ولی این مال این در واقع زندگی زمینی سینماواره. حالا اون بحث مفصلی واردش نمیشم. به هر حال اینکه هر سیاره یه جایی داره، یک نظم و ترتیب خاصی داره و اگه ازش خارج بشه مشکل ایجاد میکنه، دشواری ایجاد میکنه. خب وقتی که ما با رویکرد کهکشان خانواده کار میکنیم، کاری که میکنیم اینه که وقتی که در واقع اجازه فرد داریم خودش میخواد که با موضوع کار بکنه، چون یادتون باشه اجازه افراد مهمه، هر روحی آزادی داره و انقدر این آزادی و فریدم مقدسه که بارها گفتم که حتی اون خدایه میاد میگه عزیز من به تو قدرت خلق دادم، آزادی دادم، هر چی میخوای خلق کنی بکن، حتی اگه خواستی به من فوش بد و بیرا بدی، حتی اگه خودتو به عذاب انداختی، تا وقتی منو به هم رخصت مداخله یا همکاری ندی، من به خودم اجازه نمیدم وارد شم، چون خداییت یعنی آزادی خلق. پس هر انسانی آزادی داره که با این بخواد کار بکنه یا نه، بستگی به خودش داره. ما توی این مسیر خیلی مهمه یاد بگیریم که به آزادی خودمون و بقیه احترام بذاریم، وگرنه تو درد سر میفتیم. خب پس وقتی که میخواییم با این رویکرد کار کنیم، در واقع سوال اصلیمون اینه، این آدمه، این لیلاه که الان اومده داره میگه آخ آقای دکتر، خانم مشاور، آقای مشاور، آقای تراپیست، هر کی، من دارم رنج میبرم از این که تو روابطم فلان، تو شغلم بیسار، تو سلامتم این، تو اون این. اول میخوام ببینم این لیلاه چقدر سر جاشه، کجاست توی اون کهکشان زندگی و خصوصا کهکشان خانواده خودش. یکی هم میگم برای من داستان زندگی تو بگو، داستان زندگی خودت، مامان بابا، پدر مادر، مامان بزرگ، بابا بزرگ. و از اون جایی که یه بار گفتم انقدر آدمیزاد در این زمین تروماها و انواع اتفاقها داره، معمولا همیشه یه چیزی هست، تروما یعنی چی؟ تروما یعنی لقمه بزرگی که برای من هضمش سخته. فیلی که من قراره بخورم و به خودم میگم بخوام من از کجا این شروع کنم. و این گیر میکنه و گیر کردنش تبدیل میشه به قالب‌های یخی در اون جاری اقیانوس. یعنی یک بلاک‌هایی ایجاد میکنه. یک بخشی از ما فریز میشه وقتی که ما وارد تروما رو تجربه میکنیم. یک بخشی از ما در جایی از گذشته جا میمونه تا وقتی که بریم سراغش و برش گردونیم. پس تروما، با این که ما ممکنه از تروما اتفاقات دردناک خیلی زیاد، اتفاقات ببخشید نه خیلی زیاد به معنی تعددش، خیلی دردناک، اگر این اتفاقها طوری باشه که زیادی برای من بزرگ و دردناک باشه، اینا تبدیل به قالب‌های یخ میشه، یعنی فریز میشه، یعنی یه بخشی از من از اون جاری بودن خودش فاصله میگیره، نمیتونه هندل کنه، مدیریت کنه این اتفاق رو، میگه من اینو کجایی دلم بذارم. حالا وقتی که این اتفاق در یک جایی میفته و خیلی از اوقات ممکنه که به خاطر شرایط نامساعد اصلا فرد نتونه اونو پروسس کنه، یا اصلا تروما ایجاد بشه و فرد بمیره، یا خیلی چیزایی دیگه، یا در موردش کسی حرف نزنه. حالا براتون یه سری مثال میزنم که چرا خیلی از اوقات این جور تروماها رو در موردش حرف زده نمیشه، کسی حرف نمیزنه و این ماجرا رو بدتر میکنه. پس وقتی که چنین چیزهایی وجود داشته باشه، برگردیم به مفهوم درخت زندگی. به اون دیروزی استوری گذاشتم روی صمیمی با خود که داشت در مورد درخت ها میگفت و ارتباطی که درخت ها از طریق یه سری قاج ها از طریق ریشه هاشون اون پایین با همدیگه دارن، اطلاعات رد و بدل میکنن، خوراکی به هم میدن، یه موقع به همدیگه حتی یه سمی هم رد و بدل میکنن، حسابی اون پایین با همدیگه کار دارن، پیام میدن، پیام میگیرن و غیره. یاد این ماجرا بیفتین، یاد شبکه بیفتین، مراقبه‌ای که دیروز کردیم. زندگی جدا جدا نیست، اون توهم ایگوه که چیزا جدا جداست، من خودمم، تو رو سننه، تو رو خودتی، من رو سننه. این جدایه یه توهمیه که باز هم طبق قانون احترام به آزادی اگه میخوای باورش کنی میتونی باورش کنی و بر اساس اینم زندگی تو خلق میکنی، جدا خواهی بود. خب که خیلی از اوقات سرمنشه افسردگی و احساس ناتوانی و تنهایی و غیر قابل با تحمل بودن و زندگی هم میتونه همین باشه. من یک قلوب بخورم با اجازتون. پس این شبکه بودن رو یادتون باشه، بر همین میگیم کهکشان خانواده. حالا وقتی که در این کهکشان داریم حرف میزنیم، اگر یکی از سیارات یک زمانی یک اختلالی در گردشش ایجاد شده به خاطر یک تروما و بعد این نتونسته به نظم برگرده، بچه سیارش با همون اختلاله میچرخه، بچه سیاره اون بچه سیارم با اون اختلاله میچرخه. بعد اینا میرن پیش دکتر میگن آقای دکتر من نمیدونم چرا اینجوریم، هی همش احساس میکنم کجم، یا همش احساس میکنم مثلا اینم اونجوریه. بعد نگاه میکنیم میبینیم خیلی خوب، بگو ببینم اونجا چه اتفاقی افتاده. این که گفتم این مفهوم حتی لحاظ علمی براش شواهدی هست، ولی لزوماً هم همه جا خیلی در موردش حرف زدنی میشه. یه دلیلش اینه که همونطوری که اوایل گفتم، وقتی که ما با بدنهای انرژتیک و عاطفی و غیره آشنا نیستیم، یه بخشی از درونمون ناخودآگاه سانسور میکنه هر چیزی که بهمون این حسو بده که عوامل دیگه اون بیرون دارن کار میکنن که من لزوماً با چشم نمیبینمش. برای همینم شما میبینید که خیلی از اوقات افرادی که خیلی نیاز دارن دائم بگن دانشمندان اینو گفتن، چیزای ملموس و غیره، خودشون از دانشمندان سختگیرترن. اگر شما با دانشمندان صحبت کرده باشید، کسانی که الان توی دانشگاه ها دارن فیزیکو میخونن، در مورد انسان، مغز انسان به شکل علمی و با تحقیقات میخونن، بسیار آدمای متواضعین. هر جمله‌ای که میگن تاش میگن این تا جایی که الان میدونیم، و ماجراهای انیشتن و غیرم که خیلی چیزها رو به حدی ایجاد طوری کرده که اصلا هر حرفی میخوام بزنن میگن آره ولی اینم خب این بخش رو نمیدونیم دیگه، دیگه نمیدونیم این اینه. و این هیچ معنایی در مورد احترام نداشتن یا بی‌ارزشی علم نیست، برعکس علم دقیقا ماجرا اینه که کلن ارزش گذاری روی اینکه فیزیک بهتره یا انرژی بهتره یا این بهتره یا اون بهتره اینا کار ذهن محدوده، بهتر بدتر نداریم، همشون جزو همشون بخشایی از ما، مهم اینه که لازمه بشناسیمشون. خب برگردم به حرفم در مورد کهکشان خانواده و اینو که دارم میگم یادمون باشه لمس لطیف انرژی زمین با خودمون هم داشته باشیم، کف پاهامون یا جایی که نشستیم یکم لنگر بندازیم تو بدنمون و یکم تنفسمون رو نگاه کنیم. خب ادامه میدم، اگر جایی مسیر هارمونی، مسیر طبیعی و سلامتی که خانواده داشته به هم بخوره بر اثر اتفاقات ناگهانی و این نتونسته باشه روش کار بشه و شفا پیدا کنه و به نظم برگرده، نسل‌های آینده رو تحت تاثیر می‌ذاره. قبلاً یه مثال رو ازش حرف زدم، موش‌هایی که با پخش شدن یه بوی خاص بعد از یه مدت کوتاهی بهشون شوک الکتریکی داده میشد، این موش‌ها بعضی زمانی به بعد دیگه ولشون کردن، اینا بچه دار شدن، بعد خود این موش‌ها مردن، بچه‌هاشون رو هیچ وقت نه براشون بو رو پخش کردن نه بهشون شوک دادن. بعد این بچه‌هاها بچه‌هاها زاییدن، نوگان به دنیا اومدن و برای نوگان ما بو رو پخش کردیم و استرابتشون بالا رفت. یعنی یک جایی این سیف شده، ذخیره شده که این بوه خطریه، ولی خود نوه میگه من نمیدونم چرا، اصلا چرا این بوه من اینجوری میکنم، چه میدونم، اصلا یه چیز عجیبیه. و میدونیم که خیلی از اطلاعات یک جاهای ذخیره میشه که ما دقیقا نمیدونیم کجاست، برای همین دی ان ای هنوز انقدر رازآلوده. وقتی که در گذشته شما اتفاقات سنگینی مثل این که اتفاقاتی که برای سیستم بشری بزرگه، مثل چی؟ مادرهایی که سر زا می مردن و ناگهان مادری با 7-8 تا بچه یا 4-5 تا بچه در سن جوانی با بچه هایی که از 1 سال تا 3 سال تا 5 سال 6 سال 7 سال ممکن بود عمر داشته باشن، این مادر یهو میرفت، 9 ماه حامله بعد یهو میرفت، تمام شد، فردا بچه ها میان خونه کسی هم نیست. اون زمانم که میدونیم نه فقط هم ایران، کلن در جهان خیلی برای بچه ها به این معنا که برای آگاهیشون ادراک قائل باشه نبوده، کسی خیلی توضیح برای بچه نمیداده، بچه ها رو فقط از این ور به اون ور میبردن که فقط اینا دووم بیارن یا حتی مثلا به عنوان نیروی کار دیده میشدن یه جاهایی. پس اون بچه هایی که این تروما ها رو می کشیدن بدون پدر مادر یا با یک مادر یا پدر و بعد تمام اتفاقات بعدش حالا ممکنه پدر یا مادر من ازدواجی بکنه که اون پارتنر برای من خیلی دردناک باشه، وجودش ممکنه اذیت بشم، خواهر برادرام ممکنه براشون اتفاقات بیفته، ممکنه تن دسته بشیم، یه عدمونو بدن به یکی، یه عدمونو بدن به دایی، عدمونو بدن به خاله. ممکنه که یکی از چیزایی که یکی از دردهای بزرگ بشریت که خیلی هم در موردش کم حرف زده میشه و شما همه جا اینو میشنوید، فقط نه ایران، همه جا تجاوز هاست به خاطر انحرافی که ماجرای جنسی در بشریت پیدا کرده، بسیار بچه ها این موجودات آسیب پذیر توسط بزرگترهای خودشون مورد تجاوز قرار گرفتن به شکلهای مختلف با بزرگترهای مختلف. یه موقع میبینیم واقعا میگم فرقی هم نمیکنه، یعنی فکر نکنید فقط این اتفاقات توی ایرانه و اینو دارم به عنوان کسی میگم که با مراجعین ایرانی همونقدر کار میکنه که با مراجعین غیر ایرانی از کشورهای مختلف، از سن کم برای سالها برادر، خواهر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، همسایه. و اینها در بسیار از موارد در موردش هیچ حرفی زده نمیشه. شما تصور کن بچه‌ای که از سن خیلی کم هنوز اصلا تفاوت بغل رو نمیدونه با بوس شهوت‌آمیز، سالها تحتش این ماجرایی با یکی از عزیزانش قرار بگیره. بسیار دردناکه و بسیار تأثیر میذاره روی در واقع فرد. و از اون چیزایی هم هست که در موردش حرف زده نمیشه. حالا یه موقع تجاوز جنسی، یه موقع تجاوز اخلاقیه، تجاوز فیزیکی به معنای کتک خوردن و کتک زدنه، به معنای سوء استفاده است از فرد. یه موقع مرگ های ناگهانیه، عزیز بچه تو، بچه نوزادت یا بچه کوچیکت تو ناگهانی از دست میدی. وقتی که شما اتفاقاتی رو که میشنوین پیش میاد در زندگی آدم ها، واقعا یه جایی به بعد میبینی که ما خیلی اوقات میخواییم بگردیم یه به یه چیزی فحش بدیم، مثلا بگیم فلانی این کار رو کرد، اینا اونجوری کردن، اینه اونه. یه موقع میبینی معصومانه ترین اتفاقا بزرگترین تروماها رو ایجاد میکنه. اتفاقی مثل اینکه یه بچه میاد به دنیا میاد، بعد یه روز مثلا میخواسته بره اونجا بازی کنه، یهو در عرض کمتر از 5 دقیقه یهو تموم میشه ماجرا و شوکی که این ماجرا بر خانواده میذاره. و شما فرض کن مادری که افسرده بشه، یعنی تمام بچه های نیم قد و نیم قدش از اون منشأ آب جویبار رو در نظر بگیر، یه جویباری که خودش یه جوی بزرگی که خودش مثلا 10 تا جویبار رو تغذیه میکنه، حالا یهو این جوی خودش تنگ بشه یا به سمت خشک شدن پیش بره، تمام اون 10 تا جویباری در تاثیر قرار میگیره. و بعد فکر کن که این 10 تا جویبار خودشون در آینده پدر مادر میشن. خیلی از پدر بزرگ مادر بزرگای ما تروماهای بزرگ داشتن. اگر بریم بپرسیم، و خیلی جالبه، اولش هم ممکنه خیلی مقاومت ببینید، ممکنه خیلی حرفای مختلف بشنوید قبل از که بتونید این اطلاعاتو به دست بیارید، سرکوفت بشنوید یا حتی نخوان باهاتون در موردش حرف بزنن، خیلی هم قابل درک و احترامه. خدا که این اتفاقا دردناکه، اصلا وقتی این چیزا پیش بیاد میگن در موردش که حرف نزن، ولی اون حرف نزدن اون دملو هی بزرگتر میکنه، اونو چرکینتر میکنه. و بعد سالها بعد من و توی میایم به دنیا میگیم چرا من دارم توی مدار خودم سیارم کجه، نمیفهمم چرا ولی اینجوری هم. بعد یه یکی مثل لیلا، مثل برز هلینگر میاد میگه که یکم برای من تعریف کن زندگی چیه. بعد تو میگی چه ربطی داره؟ خیلی ربط داره، خیلی زیاد ربط داره. و باورتون نمیشه که چقدر بعضی موقع ها تمه اون چیزی که دو نسل قبل براش اتفاق افتاده با تم چیزی که فرد امروزه میاد براش تراپی شبیهه. یک چیزی اونجا وجود داره که فرد داره حسش میکنه، نمیفهمه هم چیه، ولی داره زندگیشو تحت تاثیر میذاره. فرق نمیکنه منو تو بفهمیم یا نفهمیم. اگه مثلا تک تک چیزایی که توی ظاهر فیزیکی ماست، اگه موهامون یه مدل خاصی، رنگ پوستمون یه جور خاصیه، ما که یادمون نمیاد اجدادمون چقدر رفتن تو آفتاب. شما فرق نمیکنه اگه مامان بابات مال آفریقا بودن، خودت اینجا به دنیا اومدی هنوز پوستت تیره است، دیگه نمیتونی به پوستت بگی که قربونت برم اون این آفتاب الان ضرورتی نداره، ما توی انگلیس هستیم، شما الان میتونی روشن شی. نمیشه. چه تو متوجه باشی پدر مادرت و اجدادت کجا بودن چه نه. و همون طور که اون بدن فیزیکی شکل میگیره و الان منو تو رو تحت تاثیر میذاره، بدنهای دیگه ما داریم، اونا هم تحت تاثیر میگیره، قرار میگیره. پس آنچه که گذشته، حالا یه چند تا مثال میزنم هم ادامه میدم. مثلا ناگهان یهو شما لحظه مالی کلپس داشتی، برشکستگی اتفاق افتاده یا به هر شکلی یهو اموال از دست رفته، مهاجرت های ناگهانی که غرور و تمام اون ارتباط خانواده رو تحت تاثیر گذاشته، ترد شدن یک فرد به دلیل کاری که کرده. فرض کنید همه فهمیدن که فلان دایی یا فلان عمو یا فلان خاله یه کاری کرده که شرم زده شدن، اونم در زمانهای گذشته که دیگه میدونید، فقط هم باز ایران رو نمیگم، زنی حامله شده قبل ازدواج، مردی معلوم میشه که مثلا یکی رو به قتل رسونده یا تجاوزی هرچی، و ترد میشن این افراد. یهو تمام اون کهکشان میگه برو گم شو، برو بیرون، صدات هم دیگه نمیاریم، دیگه اصلا ما نمیگیم دایی نداشتیم، ما خاله‌ای نداشتیم. بعد سه نسل بعد میاد میگه من نمیدونم چرا تو مدارم کجم، بهش میگیم شما برام تعریف کن، آهان یه کسی تو خانواده شما ترد شده. بعد میگه آخه یعنی چی؟ خب بابا طرف یه کاری کرده بود، کسی رو کشته بود، یعنی میگه تردش نمیکردیم، یعنی میگه چی؟ هیچی، هیچ قضاوت ارزشی نیست. ماجرا اینه که تا وقتی اینو درک نکنی و اون رو به اوردر برنگردونی، برای هر آنچه که هست، مگس یا هر چی فرق نمیکنه. به مگس به عنوان بی احترامی نمیگم، دارم میگم در واقع برمیگردم به اون مثال شعر سهراب، فرق نمیکنه چی کار کرده یا چی، جزء این مداره. حذف کردن، جدا کردن کاریه که عشق انجامش نمیده، و وقتی ما انجامش بدیم، وقتی چیزی رو ببری کنار بذاری، از هارمونی خارج میشی، هم خودت هم بعدیات. و این بنا تا سریا میرود کج، مگر اینکه آن معمار بالایی ها بگویند که دیگر خسته شدیم. و اگر این پایین ببینیم چه خبر بوده، پایینو که کاری نمیتونن بکنن، ولی از جایی که خودشون هستن میتونن به نظم و ترتیب برگردونن. بنابراین متوجهم هستم که زمانمون تموم شده، میخوام یه خلاصه بگم. بنابراین یه خورده کنجکاو باشین. داستان تو چیه؟ تو از کجا اومدی؟ مامان بزرگای تو داستاناشون چیه؟ چه جور زنایی بودن؟ چقدرشون میخواستن درس بخونن نتونستن؟ چقدرشون هوو داشتن؟ چقدرشون زود ازدواج کردن در حالی که نمیخواستن با یک فردی که به سالها از خودشون بزرگتر بود؟ چقدرشون بچه از دست دادن؟ چقدرشون هزار تا ترومای دیگر کشیدن یا اتفاقات ناگهانی براشون افتاد؟ افسردگی بعد از زایمان گرفتن، کسی نبود، افتادن دست مادر شوهری که یه عالمه بهشون زور گفت، در کارایی کرد باهاشون که به هیچ کس هم نتونستن بگن. از اون طرف چقدر با پدر بزرگها، پدرهای ما در سن خیلی کم مجبور شدن کار کنن، پدرهاشون رو از دست دادن و پسری که 5 سالش بیشتر نبود مجبور شد نقش پدرانگی خانواده رو به عهده بگیره، و یا دید که چقدر به خاطر پدر نداشتن دارن آسیب میبینن، مردای دیگه دارن به مادرش نگاه میکنن و مجبور شد زود بزرگ بشه. چقدر از لحاظ مالی جاهایی مجبور شد به یه چیزایی تن بده که نمیخواد. یه جایی یه حرفی زده شد و بهش گفتن ای این حرفو زدی، تبعیدش کردن، سر کسی رو قطع کردن به خاطر زدن حرفی. و تو فکر میکنی اگر که من و تو از جایی اومده باشیم که کسی حرفی رو زده و سرشو بریدن یا تبعیدش کردن یا هزار تا چیز دیگه، من و تو امروز برامون راحت حقیقتمون رو بیان کنیم؟ فکر میکنی چاکراه گلوی ما توان بیان حقیقت ما تحت تاثیر قرار نمیگیره؟ معلومه که میگیره، ولی این به این معنی نیست که توان تغییر در اون وجود نداره. ولی برای تغییر اول باید بفهمیم چه خبره دیگه. پس یکم دعوت میکنم خودم و خودتو که نسبت به آنچه که آن درختی که داریم ازش میاییم کنجکاوتر باشیم. داستان من چیه؟ داستان مامان بابام چیه؟ اگه مامان بابامو به فارغ از اون کسایی ببینیم که میخوایم متهمشون کنیم برای بدبختی های خودمون، مادرم به عنوان یه دختر بچه و پدرم به عنوان یه پسر بچه اینا چی تجربه کردن؟ مادر بزرگم به عنوان یه بچه با بزرگم اینا چی تجربه کردن؟ یه دو سه نسل قبل رو نگاه کنیم، تروماها رو ببینیم، اتفاقاتی که افتاده رو ببینیم و بهشون آگاه بشیم. و بعد فردا خدمتتون در مورد خانواده میگم، در واقع یه خانواده که حالا دیگه پدر مادر و خواهر برادران، یه مقدار زومتر میکنم روی این موضوع و میگم که حالا تلق خانواده دور اون هندونه وجودی ما چه شکلی بهمون داده، بهش آگاه بشیم. خب امیدوارم که هنوز ارتباطت با زمین رو احساس میکنی. اگه دوست داری زمین رو یه ماچ بکن، فعلا از تمرکزت کم کن. اگرم که میتونی بهش بگو که زمین جون امروز با هم در ارتباط باشیم، امروز من میخوام grounded باشم، یعنی امروز میخوام خودم رو زمین احساس کنم، وصل باشم به زمین، لنگرم انداخته باشه که هی نرم اون بالا توی هپروتا. و مراقبت کن از خودت، مراقبت کن از بقیه سیاره هایی که توی مدارمونن، و امیدوارم که روز خوبی داشته باشی. روزت به خیر و سلامت. تا فردا. خدافظ.